نماینده ویژه ایران برای افغانستان به سازش رسیدند که برای همکاری های اقتصادی، سیاسی و مهاجران گروه های کاری تشکیل شود. تفصیلات را من محمد وفاری زازاده ایران میکنم. امیرخان متقی روز سه شنبه پس از ملاقات با حسن کاظمی قومی در یک نشست خبری در کابل گفت باید تیم های کاری و فنی تأسیس داده شود تا در آینده برای گسترش رابطه ها گفتگو کنند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه پرزیدنت ایران برای افغانستان هم در این نشست خبری گفت که با بهبود وضع امنیتی در افغانستان مناسبت با دیگر کشورها گسترش می‌یابد و زمینه برای پیشرفت هم فراهم می‌شود. او همچنین گفته است که افغانستان در روبروی تهدیدهای گروه‌های تروریستی خارجی قرار دارد. افغانستان متأسفانه تحت فشار گروه‌های تروریستی وابسته به بیگانگان است و اگر صلح و ثبات در افغانستان حاکم شود، واقعاً با ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. این امر راه را برای بازسازی و رشد در افغانستان هموار خواهد ساخت و این به افغانستان اجازت می‌دهد تا مناسبت‌های خود را با دیگر کشورها گسترش دهد، گفته از حسن کاظمی قومی. اشاره نماینده خاص ایران برای افغانستان از گروه‌های تروریستی ممکن شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش است که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور مسئولیت برخی از حمله‌های خونین را به عهده گرفته است. در این حمله‌ها بیشتر شیعیان هدف قرار گرفتند. ملا عبدالغنی برادر معاون سروزیر حکومت طالبان هم با حسن کاظمی قومی ملاقات کرده و در مورد بحران اقتصادی جاری در افغانستان گفتگو کرده است. رژیم طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 در زمان قبلی حاکمیتشان در افغانستان با ایران رابطه های خوب نداشت. در سال 1998 زمانی که شهر مزار شریف در اختیار طالبان بود، 8 دیپلمات ایرانی و یک خبرنگار در کنسولگری ایران کشته شدند. این حادثه آن زمان رژیم طالبان و ایران را به سرحد جنگ نزدیک ساخت، اما حالا به نظر می رسد که ایران در تلاش است تا برای تامین امنیت خود رابطه های خوب و نزدیک با طالبان برقرار کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پس از 10 سال سرگردانی ها، سلیم عبدال کیمبونبونی، یک شهروند افریقای تبار کشور تنزانیا، اجازت نامه بازگشت به وطن را دریافت کرد. و از سال 2007 به حیث خادم یک سرک سیار تا روسیه و قزاقستان رفت و بعداً همراه همکسبانش به دوشنبه هم آمد. ولی به گفته او در یک حادثه 10 سال پیش در دوشنبه بارو بغاش از جمله شناسنامه‌اش را گم کرد و بعد این به حجت ماند.
من خیلی خوشحال هستم و راست گپ باوری نداشتم، چون که 10 سال باز آدمان زیاد وعده میدادند که با من برای بازگشت کمک میکنند، ولی برای آماده کردن حجت موفق نمیشدم. من حالا حسیاتم را بیان کرده نمیتوانم، فقط رحمت میگویم.
چندین بار به ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان به خاطر گرفتن حجت مراجعت کرد، ولی این مسئله حل خود را نیافت و مدت در مؤسسه نگهداری افراد بی سرپناه در شهر خوجند زندگانی کرد. بحری عبدالرحمن و رهبر سازمان جمعیتی دیار که به افراد بی سرپناه کمک می رساند، آخر هفته گذشته از سفارت تنزانیا در مسکو جواب درخواست نسبت بازگشت سلیم افریقایی را به دست آورد.
بالاخره ما حجت بازگشت سلیم را دریافت کردیم. تا 21 ینور سال 2022 او باید تاجیکستان را ترک کند. من با مسئولان برنامه تلویزیونی روسیه ژدیمینیا گفتگو کردم و آنها راضی شدند که همه خراجات سفر را پرداخت نمایند.
سلیم کیمبونبونی میگوید در این مدتی که در شهرهای گوناگون تاجیکستان زندگی کرد، بعضاً با مشکلات زیست نیز دچار گردید. در بازار و ساختمان ها کارهای موقتی میکرد تا روزش را گذراند. ولی 2 ماه پیش یک ساکن شهر خوجند او را به خانهش دعوت کرد و حالا همراه آنها زندگی میکند.
بعد دادرم که شناس شدم، برادر شدم، بعد اوچم را مقبول شد، من بچم بچه خون قبول کرد.
سلیم عبدال بنابر مشکلات بسرش آمده، گاهی به فراموش خاطر نیز دوچار میگردد و قبلا خود را زاده کشوری کنیا میگفت. در گذشته رادیو آزادی نیز درباره سرگذشت وی گزارش تهیه کرده بود. ولی با یاری کاربران رادیو و اختیاریان سازمان های کمک رسان معلوم گردید که وی زاده شهر دارالسلام تنزانی است و خیش و تبار هم دارد. سلیم اکنون برای بازگشت لحظه شماری میکند و انتظار هرچی زودتر عزیمی وطن شدن دارد. یک تحقیقات سازمان های دیار و ناتبین در ماه سپتامبر امسال معلوم کرده است که در ولایت سوخت قریب 500 شخص بی سرپناه زندگی میکنند که در بین آنها شهروندان خارجی نیز هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
یک جوانزن ساکن دوشنبه تلاش کرده است خودکشی کند. وی میخواست است از طبقه 15 یک بنا خود را به پایان پرتاید، اما نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده توانستند او را از این امر خلاص کنند. همه ساله در تاجیکستان حدود 600 نفر قصد جان خود میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح 15 نویبر برای یک ساکن پایتخت تاجیکستان می توانست روز آخرینی حیاتش باشد. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که صبح آن روز برایشان خبر رسید که یک جوانزن ساکن بنای 34 در کوچه بخارا می خواهد خود را از تریزه طبقه 15 هم به پایان پرتاید. و افسود این خبر به ما ساعت 8:54 دقیقه رسید و گروه زودعمل نجات دهندگان در شهر دوشنبه زود به جای حادثه رسیده توانستند از طریق طبقه 16 هم خود را به نزد این جوان زن رسانده او را از مفشوی نجات دهند.
روانشناس با خود این زن صحبت نمود و کوشش نمود که دقت او را از کردار میکردش بیرون سازد و نجات دهندگانی که از بالا به پایان میفرند از 16 هم باشند و قبلی 15 هم فرامدن اون زن را با کی در دهلیز تریزه بود، یعنی در نزد تریزه بود، با درون خانه تیلا دادن.
با گفته امیده یوسفی معلوم شده است که این جوان زن 27 ساله بوده، صاحب دو فرزند است، اما در پی مناقشه با شوهرش قصد خودکشی میکند. با سبب های اخلاقی اسم این جوان زن آشکار کرده نمی شود و هم اکنون کارمندان پلیس بررسی این حادثه را ادامه میدهند. اما به اعتقاد روانشناسان تاجیک بیشتری از حالات قصد خودکشی در تاجیکستان به دلیل مناقشه های اویلوی و بحث های پولی صورت می گیرند. حبیب الله ددوغچیف، روانشناس و معاون فرمانده دسته مخصوصی زودعمل نجات دهندگان کمیته حالت های فوق‌العاده در شهر دوشنبه، از جمله نفران است که در نجات این جوان زن نقش کلیدی بازده است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همچون روانشناس برای ما حدیثه ای که اما آدم غلطیدگی است، ما اگر امورا با تکرارم و فهمونیم و اطمان خدمه می پرتوید و ای زندگیش ممکن بیزار شده گیا که امو کورا کردنی های، ولی ما دیگر رو قطعی و می فهمونیم که خیلی زندگی هم خیلی های، همه کسا هم خیلی هستن، می شاید هم خیلی چیز ها ده که باید بگر می گیریم و اوست اوست هم تاثیر میکنیم ده معینه سرش ده که ای فکری بگردد و فکر زندگی ده بدروید.
از اول سال جاری نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان جان حدود 200 نفر را در صدمه های مختلف و آفتهای طبیعی نجات دادند. نجات دهندگان شهر دوشنبه در این مدت جان 5 نفر قصد خودکشی داشته را نجات دادند. طبق آمار کمیته زنان و اویله تاجیکستان در سال گذشته 2020 در تاجیکستان بیش از 600 نفر قصد خودکشی کردند که در اکثر موارد آن باعث مرگ شده است. معمولا در فصل بهار و تابستان حالات های زیاد خودکشی از شمال تاجیکستان رسانه‌ای می شوند که عمدتا به صورت به دریای سیر انداختن جوان زن ها ربط دارد. اما با فرارسی فصل تیرماه خبرهای قصد خودکشی در مناطق جنوبی کشور نیز افزایش یافته است.
موسیقی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی قزاقستان با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی شب 16 نوامبر در ورزشگاه آستانه آرنای شهر نورسلطان دایر گردید. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. بازی دوستانه میان تیم های ملی فوتبال قزاقستان و تاجیکستان با هجوم طرف ها گذشت. هرچند توپ بیشتر در اختیار فوتبال بازان تاجیک بود، لحظه های خوبی گلزنی خیلی کم به چشم رسید. گل یگانه را نیم حمایتگر بختیار زینی دینف، لیگانری 23 ساله میزبانان که فعلا در باشگاه ЦСКА مسکو بازی میکند، در نیمه اولی دیدار در دقیقه 12 زد. او از اشتباه دروازه‌بان جوان منتخب تاجیکستان شاهروخ قرغیزبایف استفاده کرد و توپ را از داخل جریمه‌گاه از مسافه نزدیک به هدف رساند. بازی دوستانه میان تیم های ملی قزاقستان و تاجیکستان را حکمان از بلاروس با رهبری امین کورخلی داوری کردند. مبین ارگاشف موقتاً اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب ملی تاجیکستان با بازی دوستانه مقابل منتخب قزاقستان 21 بازیگر را دعوت کرده بود. 8 نفرشان لیگیونر بودند و در این بازی شرکت ورزیدند. حمایتگران دورانجان ارگاشف از تیم بنیادکاری ازبکستان و تبریز دولت میر، از دسته نرو ترانسی استونیا، نیم حمایتگران پرویز جان عمر بویف از دسته لکوموتیو پلوودیو بلغارستان، نوریدین داورانوف از تیم بورنیو اندونزیا، احسان پنجشنبه از تیم نوبهاری ازبکستان و محمد جان رحیموف از دسته اردبسی قزاقستان، حملگران شهرام سمیف از دسته ترپیدا بلازی بلاروس و شیردین بابایف از باشگاه پیننگ مالایزیا میباشند. شیردین بابایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی کمی دشوار بود. این طور بازی ها با همه دسته می شوند. ما خطاگی های خود را نگاه کرده اصلاح می شوند. می دانستیم که این طور بازی می شود. تیاری ده بودیم. بسیار بچه های جوان که با بسیاری آنها یک جا در تیم منتخب یک جا بازی می کنیم. با بسیاری آنها شناس هستم. بازی خوب نشان دادن امروز.
باید تذکر داد دسته منتخب قزاقستان اشتراک خود را در مسابقه انتخابی جام جهانی فوتبال انجام داد و بازی آخرینش را در سفر به تیم ملی فرانسه با حساب بزرگی 0-8 باخت. ضمناً تیم ملی قزاقستان پیش از بازی با منتخب تاجیکستان در 15 دیدار یگان پیروزی به دست نآورده 10 بازی را باخته است و 5 بازی را مساوی کرده بود. دسته منتخب تاجیکستان نیز قبلا در مسابقه انتخابی قهرمانی جهان ناکام شده، از حق اشتراک در مرحله بعدی محروم گشته بود. این اولین بازی تیم ملی تاجیکستان در مدت 6 ماه اخیر به شمار می رفت. همین طریق دسته های منتخب ملی تاجیکستان و قزاقستان 5 مراتبه با هم روبرو شدند. فوتبال بازان قزاق 4 مراتبه پیروز گشتند و یک بازی با نتیجه مساوی انجام یافته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن 2 سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسامولسکایا پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین اجانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تاسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 با نام آسیا پلاس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید باباخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلاس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چون که دیروز در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گازت‌های روزنامه‌ای تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم.
راضی
هستیم و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه‌های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر هم این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلاس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلاس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ آسیا پلاس را فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکون کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکون اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سببی پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتر کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدهای زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه آسیا پلاس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتن و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدند، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست. این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده که با اینترنت رفت چخل با روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم با این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنن از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دانیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانسی اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا با کار هفتنامه و تا کجا با کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل براسن رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی با اون مسئول است و باید نظارت کند. ما با اونها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما رو نمیدونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما درباره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کاری خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزها رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیش هم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت، با آدم های، با مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا، امروز این چیزا نیستن. یگان کس زنگ نمیزند، یگان کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تهدید دیده شده، اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازیا پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه من بعده با شما خداحافظی میکنم.